50 de اسون به من. خب، سخنران امشب جلسه تهران ای ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی وزیر نظر ناحیه 15 الگوی گمنام در تهران است، خانم پنی با هوشیاری استاد از کشور آمریکا می باشد. از ایشان دعوت می کنیم صحبت خودشون رو شروع کنند. زمینن جلسه امشب در سایت تهران ای ای دات و آجی ذخیره خواهد شد. موضوع جلسه داستان شخصیه و مترجم رایان. رایان جان جلسه در خواهد شد.
هستند خانم پنی تو جلسه؟
بله، بفرمایید.
مشاهده نمیشن، اجازه بدید. های پنی که
میگیم
مشاهده
48 سده نمیدونم این مشتر فرام باشد. بفرمایید جلسه در خواهد شد.
Hi Penny, can you hear me?
Yes, I can.
Great. This is Ryan here. I suppose to translate your share tonight. I'm just sitting in my dark. I can't open my video, but anyway, I can see you clearly. And have you shared before in non-English speaking meeting?
Yes, I have.
Yeah, you need the rules. You have to go part by part and give me time to translate that makes sense to of Iranian culture and language.
Okay,
it's yours now. Yeah.
Thank you. Hi, I'm Penny. I'm an alcoholic and I am grateful to be here.
Salam, salam, Penny. یک الکلی هستم. خیلی خوشحال هستم که اینجا هستم.
Thank you for the opportunity to be of service and to share my story of recovery in the program of Alcoholics Anonymous.
خیلی ممنونم که این فرصت هست و سپاسگزارم که میتونم داستان زندگی خودم رو برای اعضای الکلی گمنام تقسیم کنم.
I walked into the rooms of Alcoholics Anonymous on Sunday, October 9th, 1977. And I have been sober since my very first meeting. I celebrated 45 years of sobriety last October.
Jesus, I was bored that time. من در سال 1356 خورشیدی من بیشتر من اون سال به دنیا آمدم تازه. منم جلسه الکلی گمنام و از اون روزتا حالا هوشیارم.
I didn't mean to stay sober that long. I am old, but I did not mean to, I didn't know anything about AA when I got here.
هیچ چیزی در مورد AA نمیدونستم و خیلی هم الان دیگه سن سالی ازم گذشته ولی موقع که اومدم داخل هیچ آیدیایی و هیچ ایده‌ای در مورد الکلی گمنام نداشتم و اومدم جلسه.
I was mostly a blackout drinker, so I don't remember a lot of my story. I started drinking in a nice cocktail lounge in New York, and that's where I started. And at the end of my drinking, I was drinking in Skid Row bars, and my life was a shambles.
Yeah. یادمه که من یه آدم سیاه‌مستی بودم. خیلی از داستان‌های مستی‌ها رو یادم نمیاد. از یه جایی شروع کردم و توی اون سن بالاخره به یه جاهای در یعنی توی شرایط بسیار وخیم و عجیب غریبی رو به مستی ادامه میدادم.
There's alcoholism in my extended family but not in my immediate family. There was neither of my parents were alcoholics. There were three children, and of the three of us, my sister and I wound up being alcoholics in our family.
ما تو از خانواده اولیه‌مون یعنی خواهر برادرها و پدر مادر الکلی نداشتیم، ولی مثلا احتمالا فامیلای دورتر یا اجدادم اینها توش الکلیزم وجود داشته. از توی خانواده چند نفری ما من و خواهرم الکلی شدیم.
I have cousins and aunts and uncles that are alcoholic. I have cousins that have also gotten sober in AA. My sister died of alcoholism.
Yeah. من و دختر خاله یا پسر خاله از اقواممون هر دو اومدیم تو برنامه و هوشیار شدیم ولی خواهرم بر اساس الکلیسم از دنیا رفت.
And she died of alcoholism when I was about 25 years sober. So it's not like she didn't see an example of what could happen with Alcoholics Anonymous.
خواهر من موقعی از دنیا از الکلیسم مردش که من 25 سال هوشیاری داشتم. این به من نبودش که هیچ مثال و یا یک شخصی که برنامه در روش کار میکنه رو ندیده باشه.
But I am grateful that my sister's youngest daughter, my niece, did get sober in Alcoholics Anonymous. She was not sober when her mother died, but she did get sober after her mother passed away.
من بچه همون خواهرم یعنی خواهرزادم اونم گرفتار الکلیسم بود. متاسفانه موقعی که خواهر من از این بیماری از دنیا رفت فرزندش هوشیار نبود ولی بعد هوشیار شد و اومد تو برنامه.
My drinking right from the very beginning was I drank like a pig. I just if it was there I drank it. I drank whenever I could. I came to in places where I had never intended to be. And when I got to Alcoholics Anonymous, nobody had to explain to me what it meant to be pitiful and incomprehensible demoralization. That might be a hard translation for you.
من به یک تو کلام ساده من خط شد مشروب بدن. به یه نتایجی رسیدم که برام اصلا قابل توصیف و قابل باور نبودش ولی خب توصیفش در کتاب این استیسا و این بی اخلاقی رو تو کتاب دقیقا توضیح داده.
By the end of my drinking I didn't drink for a lot of years, but by the end of my drinking I was nearly a daily drinker. I had tried all of the things that it talks about in our big book to change what I was doing, to change my drinking. I tried everything but stopping drinking.
Yeah, so did I. من یادمه که من خیلی سالیان طولانی الکل نخوردم ولی برای اینکه همونجوری که تو کتاب در اونجوری که در مورد الکلیسم صحبت میکنه ولی بابت اینکه من بتونم مشروب خوریمو کنترل کنم هر رایی که تو کتاب توضیح داده هر رایی که به ذهن یک آدمیزاد قطع میده من تلاش کردم که یا کنترلش کنم یا نمیشه.
So in our big book it talks about taking a trip, not taking a trip, you know, switching from scotch to brandy. All of those things that we tried, taking more physical exercise, I tried all of those. And the thing that I did try to not drink, but I thought, well, I won't drink the hard stuff. I'll only drink beer and wine.
کتاب میگه من از اسکاچ به برندی و غیره و زالک من یا از آبجو به حالا مشروبایی که توی مارکت وجود داره جابجا کردن و تغییر دادن همه رو امتحان کردم. ورزش کردن، ورزش نکردن، هر چیزی که به ذهن آدم میرسید من واقعا امتحان کردم ولی متأسفانه چون کار نکرد.
And I'm not a real I wasn't a real fan of beer, so mostly I drank wine and I drank cheap wine and it was just, I was not a pretty drunk. I was very angry. I was very scared. And I took it out on the people around me.
من خیلی طرفدار آبجو اصلا نبودم و خیلی هم ولی هر چیزی که حتی طرفدارش هم نبودم و دوست نداشتم و امتحان کردم و به اونجا رسیدم. مثلا حالا توی اونجا که ایشون زندگی میکنه مثلا شراب خیلی قیمت خاصی نداره، ولی خب ارزون ترین شراب دیگه خیلی سمه دیگه. میگفتم من دیگه این آخریا کارم شده بود خوردن اون شرابای خیلی خیلی ارزون.
And I don't even know why I called Alcoholics Anonymous. I don't remember saying any prayer. I don't remember asking for help. I knew about Alcoholics Anonymous, but I didn't know it was a program of abstinence. I really have no idea why I picked up the phone that Sunday afternoon and asked for the phone number of Alcoholics Anonymous.
میدونستم در مورد دیتیلش، فقط میدونستم یه چیزی هست، یه آیدیایی هست در مورد این که چطوری میشه که مثلا مصرف نکرد، ولی به هیچ عنوان دقیقا یادم نیست چرا و چه گونه شد و چه و هیچ اطلاعی نداشتم. فقط این تلفن رو برداشتم و از اطلاعات تلفن درخواست کردم که شماره الکلیک رو به من بدید.
It was a Sunday afternoon. In the United States, most businesses are closed on Sundays except for retail. And I was surprised that there was someone that answered the phone. I thought maybe I'd get an answering service or something. I didn't really think that there would be someone there to answer the phone and answer questions.
بعد از روز تعطیل یک شنبه بود، تقریبا مجا تعطیل بود و یادم که فقط یه سری مغازه های ریتیل خورده فروشی و اینا فقط بازن روزای تعطیل و اصلا تصور نمی کردم یه نفری یک تفکری هست و یک نفری پشت خط تلفن هستش که تو اون روز تعطیل تاریک تلفن من رو پاسخ بده.
And it was a woman that answered the phone, which really surprised me. I told her I'd like to know something about Alcoholics Anonymous for a friend of mine that I thought might have a problem.
هیچ فکر نمی کردم یه خانم جواب تلفن منو بده، فقط بهش گفتم که من اینکه دوستام یه مشکلی داره، شما میتونید آیا به اطلاعات و یا کمکی میتونید بهش بکنید.
She suggested that I might want to take my friend to a meeting and I told her no, my friend wouldn't want to go to a meeting, but if she could just tell me about AA, I would tell my friend about AA.
گفتش که بهش گفتم که شاید دوستم دوست نداشته باشه بیاد جلسه و حالا در مورد خودم حرف میزدم عملا، ولی فقط یه اطلاعاتی من بدید که من بهش بدم که بگم که داستان چه شکلیه.
So she started telling me about Alcoholics Anonymous and the 12 steps and she mentioned the word God and I interrupted her and explained to her that I don't believe in God and she asked if my friend believed in God.
یادم تو اطلاعاتی که داشت میداد یک صحبتی کرد در مورد برنامه و یه جایی کلمه خدا رو به کار بود، من سریع گفتم که والا من که خودم اعتقادی به خدا ندارم ولی دوستم احتمالاً داره.
So I let her tell me where there was a meeting of Alcoholics Anonymous and I went to the meeting that night. I didn't know what to expect. I had this idea in my head of Skid Row bums and I had no idea anything about AA when I went to my first meeting.
اطلاعاتی من داد و منم تصمیم گرفتم که برم دل بزنم به دریا برم جلسه. فکر کردم یه جای عجیب غریبی خواهد بود ولی هیچ آیدیایی نداشتم، هیچ تفکر و نگرشی به برنامه نداشتم، من فقط رفتم جلسه.
And when I got here, it was like everybody was speaking a different language. It was like being in this meeting. I didn't understand any of the words they were using. They were talking about sponsors and steps and this big book. And I thought they meant the Bible. And it was, and I didn't want anything to do with the Bible. So and they were all looked so good.
من مشمودم رو بدم جسدم که در مورد یه چیزایی حرف میزنن که من یک کلمش رو حرف نمیفهمیدم، مثل راهنما، مثل قدمها، مثل یه سری چیزایی اینجوری که من هیچ نمیفهمیدم و تصور من این بود که اون کتابی هم که در موردش ارجاع میدن در مورد کتاب مقدسه، منم که خب خیلی دوست نداشتم حتی کتاب مقدسه بدونم چی.
But you know what really got my attention is that they were happy, that they had a light in their eyes, that they didn't have that pallor about them, that you know, that, you know how we are when we're drinking and we're just so desperate and we're so depressed and everything is about us. And they didn't have that. They were smiling and they were talking to each other and they were clean.
یکی از چیزای جالبشون ظاهر اون آدما بود. من خیلی تمیز و مرتب بودن، خیلی خوشحال بودن. بعد چون معمولا آدمی که الکل میخوره و تو اون نقطه استیصال معمولا آدم افسرده بود، درب و داغون و یه همچین چیزی بودش، ولی خب اون آدمایی که اونجا بودن یه حال دیگه ای داشتن.
And I didn't know anything about meetings. I left the meeting that night. It was a 1-hour meeting. I left. I went home and I came back the following Sunday because I thought I had joined Sunday night AA.
در سالی که من اونجا اون شب رو حضور داشتم و رفتم خونه و تفکرم این بود که خب حالا خیلی بریم یه شب یک شنبه است، یک شب یک شنبه AA خونه داشته باشیم. منظورش اینه که بریم
And when I came back to my second meeting a week later, a woman that I had met the week before came up to me and she remembered my name, which was huge. And she said, Penny, it is good to see you. How many meetings did you get to this week?
یادمی که یه هفته بعد نرفتم، هفته بعد رفتم اون جلسه، اون خانمی که یه خانم مجله که هفته پیش دیده بود منو گفت هنی هفته از هفته پیش تا الان چند تا جلسه رفتی؟
And I told her, well, I was here last Sunday. And she said, no. And she went over and she got a meeting schedule and she marked meetings. And then she took me over to two other women and she said, I've marked meetings where I will meet Penny. Would you mark meetings where you will meet Penny?
به دفترسه در بود گفتش که بهش گفتم که گفتم نه از هفته پیش تا از یک شنبه تا الان نبودم. من رو برد با دوتا خانم دیگه معرفی کرد و اون با اونا گفتش که از این به بعد با پنی یه سری ملاقات ها و جلسات داشته باشه.
And I went to meetings because they were expecting me. I thought it would be rude if I didn't show up. So that is really why I started going to meetings during the week.
من به خاطر اینکه خیلی احساس میکردم بده اگر نرم، گفتن بیاییم جلسه نرم، منم شروع کردم باشون رفتن. در طول هفته باشون رفتم جلسات مختلف.
And I was very young when I got here and they just welcomed me and they just took me in and they just made me feel like I was a part of. And I don't know how I kept coming back. They became so important that I be a part of that group and that I would disappoint them or something if I drank.
خیلی به من احساس خوب دادن، به من یه جوری رفتار میکردن که احساس تعلق میکردم. به تنها دلیلی که من شاید اون لحظه به مشروب نخوردم بخاطر اینکه میگم خیلی فیته اگر اینقدر که اینو محبت میکنم من یه چیزی بزنم.
So, you know, I didn't stop drinking because at that time I didn't stop drinking because I had some spiritual awakening or because the obsession was lifted. I stopped drinking because I had no place else to go. And I was afraid that if I drank, they wouldn't let me come back to this place.
من مشروعم قطع نکردم به واسطه تحول روحانی یا ارتباطی به یک تفکری. من صرفا قصد مصرف کردم و موندم تو اون روزها به خاطر اینکه فکر میکردم اگر این گروهی که باشون دوست شدم اگر من مشروب بخورم منو دیگه خیلی خودشون راه نمیده.
And I was so lucky that when the meetings that I came to, people were... It was this little pocket of the Alcoholics Anonymous that was reading the big book and that was talking about the steps and that we didn't talk about the traditions so much when I was new, but they were talking about recovery.
یه بخشی مثل یک چیز خیلی یک شرایط خیلی کوچولویی بود، مثل گروه کوچیک یا یک شرایط مطالعاتی کوچیک بودش که در مورد قدم ها خیلی صحبت میکردن. یادمه که اون روزها خیلی در مورد سنت ها بر مورد من یا اصلا کلا صحبت نمیکردن، ولی چیزی که در مورد صحبت میکردن در مورد بهبودی بود.
I didn't know at the time how important it was going to be that I landed in an area in a group of people that weren't talking about their drinking as much as they were talking about their solution and how they didn't drink.
بسه جالبی بودش که من خیلی نمیتونستم تصور کنم چقدر خوشبختم موقع که با اونها ملاقات کردم. اونها میشستیم یه گروهی بودیم با یه آدمایی ملاقات کردم که در مورد مشروب خوریشون صحبت میکردن زیاد، ولی در همزمان در مورد راه حل صحبت میکردن و در مورد این که در مورد مسائلی صحبت میکردن که میشه باش روبرو شده و مشروب نخورد به تعریف.
I knew how to drink. I knew the terrible things that happened to me when I drank. I knew the bad decisions that I made when I drank. I didn't need to hear about that. I needed to hear, how do I not do this? How do I change my behavior? How do I make up for the things I've already done?
من خب یه چیزی رو خیلی خوب بلدم و بلد بودم، اونم مشروب خوردن، ولی یه چیزی رو بلد نبودم، اونم اینه که من چجوری مشروب نخورم، چجوری تصمیمات بد نگیرم، چجوری زندگی کردن رو به تعریفی چجوری زندگی کنم و با احساساتم روبرو بشم. من اینا رو بلد نبودم.
And so I kept coming back. I had wound up in a group where they talked about the big book. There were two guys that I went to meetings with that would quote from the book. And after the meeting, I would go home and I would look it up in my big book to make sure that they had been accurate when they quoted.
دو تا آدم بودن، دو تا آقا بودن که در مورد کتاب بزرگ حرف می‌زدن، مثلا میگفتن فلان صفحه فلان پاراگراف. یادم میرفتم خونه با دقت کتاب نگاه می‌کردم که دقیقاً درست گفتن، یعنی کدوم صفحه است کدوم پاراگراف.
And if they had misquoted from the book, I would go back to that meeting and I would say, that's not what the book says. And then I would tell them what the book says. And they told me later they quoted from the book to get me to read the book.
یادمه که بعد اگر میرفتم خونه نگاه میکردم میدیدم که دقیقاً اون صفحه و پاراگرافی که میگفتن دقیقاً اونجا نبوده، میرفتم بهشون میگفتم، مثلا میگفتم که آقای مثلا ایکس یا ایگرگ فلان صفحه که گفتی فلان پاراگراف نبوده یا صفحه قبل و بعدش بوده، ولی اونا هم گوش میکردن و گفتن درست یا غلطه. منو مجاب میکردم به یه شکلی، داشتم منو مجاب میکردم کتاب بخونم.
And there was a woman that I used to call. She wasn't my sponsor, but I would call her and when I was feeling sorry for myself, and she would always give me 5 or 8 pages in the book to read, and they were always exactly what I needed to read.
یادم با یه خانمی من صحبت میکردم، راهنمام نبود ولی یادم بودش که هر وقت احساس بدبختی یا احساس تأسف به حال خودم میکردم بهش زنگ میزدم. معمولا همونم منو راهنمایی میکرد به چند تا صفحه کتاب برای خوندن و جالبه که هر دفعه هم همون صفحات همون پاراگراف ها بود.
And I asked her one time how she knew the big book so well that she could just send me right to the right passages in the book. And she laughed and she said she didn't know the big book so well, but I was so self-centered, she figured if she gave me 5 or 8 pages, I'd find myself in there somewhere.
بهش گفتم چطوری، ازش گفتم که من خیلی برام تعجبه که دقیقاً میدونی که کتابو چقدر خوب میشناسی. گفتش که والله حقیقتش من خیلی کتابو خوب نمیشناسم، ولی با توجه به اینکه خیلی خیلی تو درگیر شخصیت خودت هستی، یه سری از کتاب صفحاتو میدونم و تو رو همونجا رو مشهی مکرر به تکرار میکنم که اونجا رو بری که تو از خودت حداقل خارج بشی برای لحظاتی.
And I always did, and because I was very selfish and self-centered, so I finally got a sponsor that took me through the steps.
و اون کار رو میکردم، هر کاری که میگفتن میکردم و بالاخره یه راهنمایی پیدا کردم که منو وارد قدم ها بکنه.
And we started. We read the big book to work the steps. We started with step one in chapter three, because in chapter three, it says that this is the first step in recovery. And so we started with chapter three and step one, and we talked about my life being unmanageable and me being powerless over alcohol.
من کتاب رو بالاخره شروع کردیم به هم خوندم با راهنما و بخش سوم رو که خیلی خوب میخوندیم که توش میگفتش که بخشی از کتاب هست که توی پاراگرافی توی خطی میگه که این شروع قدم هاست، یعنی قبلا باید یه اتفاقاتی افتاده باشه تا به شروع قدم ها برسه منظورشون، و ما قدم یک رو از اونجا شروع کردیم و در مورد آشفتگی زندگی من و غیر قابل کنترل بودنش خیلی صحبت میکردیم.
And I struggled with steps two and three because I didn't think that I believed in God when I got to Alcoholics Anonymous. And so I had a hard time with moving forward because I felt that I needed to do these steps perfectly before I could move forward. And my sponsor said, Penny, you just need to do the steps. They don't have to be perfect.
مخلی کامل باشم زیاد بود و خیلی میخواستم کارهای دیگه بکنم، ولی راهنما من گوشزد کرد که پنی تو نیاز خیلی کارهای عجیب غریب بکنی، فقط و فقط قدم ها رو انجام بده و جلو بریم.
She told me that if I'm lucky enough to stay sober that I will have plenty of opportunities to revisit the steps that I don't think I did perfectly, and that as long as I'm striving and willing to remain teachable, that the program will work in my life.
به من گوشزد کرد که خیلی نیاز نیستش که همه کتاب بخونی، همه چی رو بدونی و همه استعدادهای نهفته تو بخوای متبلور کنی توی این پروسه، فقط و فقط قدم ها رو انجام بده تا به وقتش خودت متوجه میشی مفاهیم رو.
And somehow I was able to move on to step three and then to step four in chapter five. And I did a fourth step with a sponsor that didn't judge me and didn't shame me and listened to the things that I had done and told me what she had done.
قدم تو فصل پنجم قدم سه رو انجام دادیم، قدم چهار و پنجم هم شروع کردم نوشتن. قدم تو پروسه که می رفتیم با کسی که کار کردم نه احساس گناه بهم داد نه احساس شرم بهم داد و فقط اجازه داد که من انجام بدم.
As we went through the big book studying the steps, she had me look for prayers, promises and principles. She told me that there's prayers in every step, that there's promises in every step and that there's principles in every step.
قدم ها رو که جلو می رفتیم راهنما من گوشزد کرد که هر قدم یک دعایی داره، یک اصول روحانی داره و یک کارکردی داره، یعنی یک دعایی داره، یک وعده هایی داره و یک اصول روحانی برای انجام دادن. Yeah.
And I didn't know what she meant by principles, and she said that each of the steps is a principle in itself, but that what I'm going to learn through putting the steps into practice in my life, not just taking them, but practicing those steps, is that I'm going to learn how to be honest and willing and open-minded, tolerant and graceful and compassionate.
به من گفتش که این اصول نهفته درکش و یا فهمش در گروه انجامش. من باید برم این اصول تو زندگیم با تمایل روشنبینی و صداقت انجام بدم تا به مفاهیم مثل شفقت، مثل درک و تحمل دیگران دست پیدا کنم.
And I'm so grateful that that's how she introduced me to the principles of the program, because that means when I got to step 12 and it says practice these principles in all our affairs, I didn't have to look around and say what principles are we talking about.
ولی خب این من ممنون ایشون هستم که منو یه طوری هدایت کرد که با اصول نهفته قدم ها، اصول روحانی نهفته قدم ها با کار کردی که داشتیم موقع رسیدم به قدم 12 که میگفت با برداشتن این قدم ها و بیداری روحانی حاصل از این برداشت، خیلی پیچیده‌ای نبود برام چون با این مفهوم آشنا بودم.
But also what I've learned in the time that I've stayed sober is that the principles are also what I'm replacing my character defects and my shortcomings with, that where I was a liar, a cheat, and a thief, Now I'm honest. I'm willing. I'm compassionate. I can be tolerant of other individuals that don't see things the same way that I do.
من به من یاد گرفتم که به جای اینکه یک زمانی در کارهام صادق نبودم یا سرقت میکردم، نه سرقت معنی کلمه thief، نه که سارق بودم، از کار میدزدیدم یا کوتاهی میکردم یا کمکاری میکردم، یاد گرفتم که جایگزینش با صداقت و درستکاری زندگی رو زندگی کنم.
And I learned those things by doing the rest of the steps, not just by looking at my character defects and my shortcomings, but by making that list of people I had harmed and then going to those people and making amends and having to make repayment or having to acknowledge my wrongs.
این مفاهیمی که دارم میگم و این اتفاقات درگیری نبود که من فقط مثلا یه کار چیز بکنم، قدم هی در مورد قدم شیش رفتم، نقص ها و کمبود هم هی روش کار کنم. من شروع کردم رفتم بیرون با آدم ها روبرو شدن، آسیب هایی که زدم جبران کردن یا روبرو شدن باهاشون، تا بعد بقیه چیزا خودش به شکلی رقم خورد.
So through taking those actions that the steps ask me to take, by putting those things into practice in my life, I learn how to have courage. That is just for me another word for faith. I learn how about thoroughness. I learn about being persistent and having integrity and being responsible.
با کارکرد اصول روحانی نهفته در قدم ها من یاد گرفتم که خب یاد گرفتم مفهوم تعامل رو، مفهوم صداقت بی حد و حصر رو من یاد گرفتم که چجوری تو درک دیگران باشم. اینها در گروه کارکرد اونها بوده رو تعریف.
And by putting those principles into practice that I just talked about, that's how I get those promises of being happy, joyous and free, and I get that serenity and I have that unity with my fellow members.
با تمرین کردن اصول روحانی به صورت عملی در زندگیم، من به مفاهیمی مثل آرامش، مثل صلح، مثل خیلی چیزایی که تو وعده هایی که توی کتاب داده بهشون دست پیدا کردم. وعده ها در منظورش اینه که وعده ها در گروه انجام دادن اصول روحانی نهفته در قدم ها می باشد که امروز بهشون دسترسی پیدا کردم.
You know, when I was new, I remember people saying, "Let us love you until you can love yourself." And I always thought, what's going to happen when you find out I'm not lovable? And what happened is by taking the steps and putting those principles into practice is that I became a person that could be lovable.
یه جمله‌ای هستش که توی جلسات خب زیاد گفته میشه و اون اینه که اجازه بده ما تو رو دوست داشته باشیم تا وقتی که خودت خودت رو دوست داشته باشی. یعنی این اتفاق برای تو بیفته. من همیشه میگفتم برای من سوالی که چه کاری میتونم بکنم وقتی که احساس میکنم که خیلی دوست داشتنی نیستم. Yeah.
And I keep those things active in my life by practicing steps 10, 11 and 12.
و اینم با اینکه چطوری احساس دوست داشتنی نشدن بودن، جمله قبلیشون بود که چطوری وقتی که من به این حرف اعضای قدیمی توجه کنم، وقتی که احساس دوست داشتن شدن نسبت به خودم ندارم، که توی جمله بعدی گفتن با تمرین قدم 10 و 11 و 12 معمولا من این بالانس رو دارم که این ارتباط با خودم برقرار کنم.
And I get to, you know, with step 10 I get to continue to take personal inventory. The step says when I was wrong, not if I was wrong. And I get to fix things before I have to hide them or deny them.
توی قدم 10 موقعی که مچ خودم رو میگیرم به من اجازه میده که اشکالات خودم رو رفع کنم، جبران کنم اگر آسیب ها رو داشته باشه، و مچ خودم رو خودم بگیرم قبل از اینکه اونها مچ، یعنی اون پدیده تفکر یا اون احساس مچ منو بگیره.
And for the 11th step, during the pandemic, I've started to go to a meeting in Australia that is only 20 minutes long once a day, and it's a meditation meeting. It's in the middle of the night for you guys, but they always talk about the 11th step. They always have a reading from the big book in step 11, and it takes me, and we always have a short meditation period.
در دوران کرونا من این شانس رو داشتم که قدم 11 رو خیلی انجام بدم، اونم در گرونه که یه جلسه آنلاینی بوده توی استرالیا که روزی 20 دقیقه مدیتیشن میکردن، میرفتیم اونجا فقط و فقط جلسه، فرمتش قدم 11 بود و مدیتیشن.
And then that takes me to that 12th step of practicing these principles in all my affairs and carrying the message to other alcoholics. And you know, the gift that I've been given is so amazing. My life is just so wonderful today.
من که موقعی به قدم 12 میرسم یا در مورد کارکردش میرسم، این که با زندگی که امروز دارم بهم هدیه داده شده، در گروه تمرین اصول روحانی در همه ابعاد زندگیم بوده، اون چیزی که به من داده شده و میتونم به دیگران بدم.
I got involved in the online AA community in the 1980s, and before we even had access to the internet, when we just had chat rooms, we didn't have videos and we didn't have audio. We were just typing messages to each other.
من در دهه 80 دهه 60 خودمون من شانس داشتم که وارد یک اجتماعی توی قبل از اینکه گوشی ها بیاد ویدئو باشه و دسترسی امکانات اینترنت انقدر زیاد باشه، توی اتاقه که مثل یا مسنجر قدیم ما یا چت روم های قدیم ما میتونستیم فقط با تایپ کردن با هم دیگه ارتباط برقرار کنیم.
And I'm so grateful for those people that started those online meetings and that kept them going from the 1980s on, because when the world closed down in March of 1920 and we all went into our homes and closed the doors for a pandemic, the world closed down, but AA opened up the world.
یادم ما جلسات آنلاین از دهه 60 شمسی بشه ما داشتیم و نتیجهش رو و حسنش رو در دوران کرونا دیدیم که خیلی فراگیر شد و این در باز شد برای همه ما تو دور دنیا.
I'm so grateful that I've gotten to travel with Alcoholics Anonymous. When I take a vacation, when I travel for work, I would always go to AA meetings wherever I traveled.
من خیلی خوشحالم و سپاسگزار بابت اینکه تو سفرها سفر میکنم و تو این سفرها به هر جا که میرم اولین کاری که هست جلسات الکلی گمنام رو میرم.
So I've had the privilege of going to meetings, AA meetings in person in Europe, in Eastern Europe, in Soviet countries. And now with the online community, I get to go back to those places online and visit those friends that I know face to face from the places where I've traveled.
من رفتم جلسات حضوری توی غرب شرق اروپا و خیلی کشور اروپا رفتم و همچنین شرق اروپا هم رفتم و الان دیگه به خاطر جلسات آنلاین شانس دارم که میرم و دقیقا جلساتی که میرم دقیقا میدونم کجا و چجوری هم.
And I get to travel to places online that I've not been to face to face yet. But I get to make friends in those places that I see in other meetings. And there's that same feeling of brotherhood and hope and love, that message that we carry in Alcoholics Anonymous, whether I'm online or face to face.
من این شانس دارم که به خاطر جلسات آنلاین به سفر میکنم به شهرها و کشور و جاهای که هیچ وقت نبودم و جالبه که تو بعضی موقع تو این جلسات آنلاینی که میرم آدمهای مشخصی رو میبینم و هر دفعه که تو جلسات دیگه میبینم احساس خیلی خوبی ارتباط باشون میتونم بگیرم بنابرای تعریف نظر روانی احساسی.
And I'm so hoping that when I start traveling again, not this year but possibly next summer, that I'll be able to go to some of those places that I visited only online and get to meet these people face to face.
من امیدوارم تابستون آینده که میخوام سفر کنم برم به جاهایی که جلسات آنلاین رفتم، برم جلسات حضوری اونجا.
And when I think about the drunk woman that I brought into the rooms of Alcoholics Anonymous and how scared I was, how afraid I was, how angry I was, because I know now that my anger came out of my fear, and the life that I get to live today, it's just amazing that I've been given this opportunity for this lifetime.
من بعضی موقع فکر میکنم به اون خانمی که کشکیون آوردمش تو جلسه، خودشون میگن و با توجه به زندگی امروزم قابل مقایسه نیست. این که من از اون ترس ها و از اون وحشت ها تبدیل شدم به یه زندگی که اصلا تصورش هم نمیتونستم بکنم.
And the solution is so simple. I don't, you know, it's just I try and figure out how does this really work that I do these 12 steps, I sit in these rooms with you people and we share our stories and our experience. How does that save all of our lives? And yet there are millions of us around the world that are sober because of Alcoholics Anonymous, carrying the message to each other and giving each other hope and saving each other's lives.
راه حل الکلی گمنام خیلی ساده است. ما دور هم دیگه جمع میشیم و با احساس امیدی که به هم دیگه میدیم تو سرتاسر دنیا میلیون ها آدم داریم این پروسه رو دنبال میکنیم و هوشیاریم و پاکیم.
I was having a conversation with my boss one time and he knew that I was in Alcoholics Anonymous. He was not. And I said, I don't get how lucky I am that I had to drink so much to get what I have. And he looked at me and he said, and almost die.
یه روز با رئیسم داشتم حرف می‌زدم، گفتم که من چقدر میتونم، من بابت همین موقعیتی که امروز هستم اینجا چه رنج ها کشیدم و چه سرمستی هایی کردم، چه گنده کاری هایی منظورشون بذاشته کردم که به این نقطه که الان هستم برسم و کم و دود بمیرم.
So what I know today is that I was willing to go to almost any lengths when I was an alcoholic practicing and out there drinking. And today I'm willing to go to any lengths to stay sober and to carry the message of hope in Alcoholics Anonymous.
یادمه که قدیما برای مصرف خودم چه جاهای، یعنی چه تلاش و چه تقلایی میکردم. امروز بابت هوشیاری و پاکی من میدونم دقیقا همون تقلا رو میکنم.
I'm so grateful to have had the opportunity to spend time with you today. I hope you have a wonderful rest of your meeting. And Ryan, thank you so much for translating for me today.
من خیلی خوشحالم از این که این فرصت رو داشتم که امروز پیش شما باشم و این فرصت و تونستم داستان خودم رو برای شما تعریف کنم.
Thank you.
Yeah, I really appreciate behalf of the group and I'm sure the Farsi language is going to be sounds Greek for you. It's up to you. You can stay with us, and you need to just unmute yourself. Just enjoy the rest of the show, or you can leave us. Up to you. I'm going to pass the meeting to secretary, and he's going to be in charge now.
Thank you so much.
Yeah, my pleasure. من جلسه دیگه شما باگذار کنم و بقیه‌اش دیگه با شما. من میشم گفتم دوست داشتم دوست دارم